شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار گرم من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب غربی، میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرها و مسائل روز ایران و جهان، و به ویژه مسئله ایست که این روزهای اخیر در رابطه با این اعتراض مردم در مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در مصر و لیبی و بعد هم واقعه خشونتبار در لیبی و بالاخره شدت اون و گسترشش هر روز. منتها یکی از عزیزانمون پرسشی کرده بودن، آقای محسن از دانمارک، در مورد گفتگوی پیشینمون در این ایمیلی که فرستادن، طور مطرح کردن که در تازه ترین گفتگو با آقای نورالدین غربی ایشان اشاره کردن که با تصمیم دیوان عالی کشور آمریکا حالا شرکت‌ها یا کورپوریشن‌ها می‌توانند برای کاندیداهای ریاست جمهوری پول خرج کنند. در زمانی که من در آمریکا بودم، 1972 تا 1975، قوانین چنین بود که اسم همه کسانی که به کاندیداها بیش از $10 کمک می‌کردن باید منتشر می‌شد و گویا همین قانون کمک شرکت‌ها را ممنوع کرده بود. اینکه مردم به کاندیداهای مورد قبولشان کمک می‌کنند قابل فهم است یا قابل فهمه، و اینکه شرکت‌ها پول خرج می‌کنند تا شخص معینی رئیس جمهور بشه هم قابل فهمه. پرسش من اینه، آیا کاندیداها خودشون هم از جیب خودشون برای رئیس جمهور شدن پول خرج می‌کنند؟ دست کم برای شروع کار اگر جواب مثبته، چرا کاندیداها میلیون‌ها دلار از پولشون رو خرج می‌کنند تا رئیس جمهور بشن در آمریکا، داخل پرانتز؟ در ایران، عراق، لیبی و کشورهای مشابه جواب روشنه. در این کشورها چندین برابر پولهای خرج شده، اگر پولی خرج شده باشد، بعداً به جیب زده میشه. اما در آمریکا چطور؟ رئیس جمهورهای اونجا که نمیتونن اموال کشور رو بالا بکشن و همشون هم از طبقه ثروتمند آمریکا هستن، اونها چرا پولشون رو برای رئیس جمهور شدن خرج میکنن؟
بله، سوال بسیار خوب و پر اهمیتیه و به نظر من حیفه که این سوال رو اصلا موضوع یک نشست کامل قرار ندیم و به تفصیل درباره‌اش حرف نزنیم، به ویژه اینکه این روزها روزهای داغ انتخابات آمریکاست و انتخاباتی که نه تنها در سرنوشت این کشور 330 میلیونی اثر خواهد گذاشت، بلکه در سرنوشت همه کشورهای جهان هم مؤثر خواهد بود. به همین دلیل خوبه که به این مسئله به دقت بپردازیم. برای اینکه بی جواب نمونده باشه، دو سه تا نکته رو اشاره میکنم، ولی در نشست بعدی با دیتیل جزئیات بیشتری دربارش حرف میزنم.
بله،
حتی از اون دورانی که ایشون گفتن که پول مردم هر کسی بوده کمی میداد اسمش باید اعلام میشد، دوره های جلوتر از اون داریم که هیچ وقت هیچ کس هیچ پولی نمیداد. دولت یک بودجه همیشه برای انتخابات داشت که کاندیداها از اون بودجه استفاده میکردن و بعد هم کوچکترین کمکی از کسی دریافت نمیکردن. در قرن 19 هم گاهی میشد که اوائل قرن 19 هم مثلا از حزب جمهوری خواهی که البته اون موقع به شکل حالا نبود، دو تا کاندیدا با هم مبارزه میکردن، سه تا کاندیدا، حزب ضد فراماسونری کاندیدا معرفی میکرد، اینها به مبلغی از صندوق انتخابات دریافت میکردن و
تبلیغات شد.
انتخابات برگزار میشد حتی در دولت مبارزه انتخاباتی آیزنهاور با هری ترومن و بعد انتخابات کندی در با نیکسون مبارزه کرد، کسی پول از کسی نگیرد. بعد هم آهسته آهسته مسئله کمک مطرح شد، مقرراتی گذاشتند در دو سال پیش با قانونی که معروف به نام سیتیزن یونایتد، شهروندان متحد، دیوان عالی کشور اجازه داد که کورپوریشن ها هم میتونن پول بدن.
بله.
حالا نهضت بزرگی، جنبش بزرگی را افتاده که به ویژه دو سناتور در سنا پیش قدم شدن که تلاش بکنن که این دیوان عالی این رأیشون رو عوض بکنن و کمپین بزرگی را افتاده. اسم یکی از اونها اینه که کورپوریشن ها آدم نیستند.
بله.
یعنی انسان یه نفر حق داره برای چیزی که معتقده پول بده، ولی کورپوریشن دنبال منافعشه. فقط یکی دو نکته رو اشاره میکنم سریع رد میشن. بله، در اینجا رؤسای جمهور آمریکا هیچ وقت برای پول جیب شخصیشون یا پولی که به جیب بذارن در انتخابات شرکت نمیکنن. تا حالا هم سابقه سوء استفاده مالی در بین رؤسای جمهور آمریکا نبوده. البته این معنیش نیست که در حاکمیت اصلا سوء استفاده نیست، هر از چنگاره پرونده کشف میشه و روش کار میشه. البته بدون حکومتی کاری تا انتها هم میرن. شاید هم این شنوندی عزیز در اون سالهایی که رئیس اکثریت مجلس نمایندگان از دموکرات ها بود، به خاطر اینکه در سفر تفریحات خودش در یکی از ساختمان‌های تفریحی یک شرکتی در یکی از ایالت‌های مرکزی رفته بود، دو هفته مونده بود، این رو به حساب این گذاشتن که تو از موقعیت سیاسی که داری سوء استفاده کردی و این هدیه اون کمپانی به خاطر قدرتت بوده. با وجودی که این شخصیت خیلی محبوبیت داشت، با نفوذ بود، ناگزیر شد بیاد پوزش بخواد، استعفا بده و بره کنار. بله، این اتفاقات میاد.
بله.
الان که ایشون اشاره کردن، بله همینطوره. واقعا اخیراً میلیاردها دلاری که خانواده مبارک، خانواده قذافی، جلوترها خانواده صدام رو خبرش رو داشتیم، خانواده اسد و اینها رو خیلی شنیدیم، یادمون هست. بله، میبرن میخورن. میلیاردها دلاری که موبوتوسس سکو برده بود یا فردیناند مارکوس فیلیپین، بعد همینا یادمونه. و اون زمان هم در دورانی که از مارکوس حرف زدن، شاه هم به نوشته روزنامه های آمریکایی نیویورک تایمز، واشنگتن پست یا برنامه تلویزیونی والترز و دیگران ثروتمندترین مرد جهان بود. و ما میدونیم که هیچ وقت مجلس تصویب نکرده بود که ماهی 100 هزار تومان فرضاً به شاه حقوق بده. یعنی روشی که الان در انگلستان مرد.
بله
بله. حالا این تفاوت وجود داره، اما یه نکته رو الان میگم.
بله.
خیلی حرف میزنیم، اون همینه که فراموش نکنیم سالهای زیادی است که در آمریکا مسئله تصمیم یک نفر فرد مطرح نیست، نقش داره، ولی یک حرکتی در برابر در حرکتی تصمیم میگیره یک جمعی، گروهی از کورپوریشن ها به خاطر منافعشون. تا دلتون بخواد در این باره فیلم در هالیوود ساخته شده، چه در رابطه با سناتورها و کنگره و چه در رابطه با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، اینا چگونه رابطهشون با کورپوریشن ها هست. یه مرحله دموکراسی آمریکا طی کرده، از دموکراسی به الیتوکراسی، از الیتوکراسی به کورپوروکراسی، کورپوروکراسی تبدیل شده به پلوتوکراسی، پلوتوکراسی تبدیل شده به کلیپتوکراسی، که البته توضیح خواهم داد. خب الان میبینیم که بله، یه نفر میتونه منتخب یه گروه بزرگ ثروتمند باشه، مثلا جورج سوروس که در جهان معروفه به کارهای فیلانتروپیستی. اون در انتخابات گذشته 20 میلیون دلار به دموکرات‌ها کمک کرد.
بله.
مثال بلخوره، گفته پول نمیده.
بله بله.
واقعیت هست، اینا وجود داره.
بله.
و از این که سوال شده که چرا بعضی از جیب خودشون خرج میکنن، معمولا کم اتفاق میفته. یکی از معروفترینش راس پرو بود که در مبارزه انتخاباتی جورج بوش پدر و کلینتون ایشون شرکت کرد، به اصطلاح میلیاردر بود. با قدرت مالی زیادش از جیب خودش هزینه کرد و در نتیجه به خاطر پول گزازی که خرج کرد موفق شد که حالت دو حزبی رو به هم بزنه، کاندیدای سوم حتی در تمام مناظرات تلویزیون شرکت کنه و رکورد رأی در انتخابات از سوی کاندیدای بی‌طرف سوم رو بشکنه که 19% آرا رو به خودش اختصاص داد. این مهم بود.
بله جناب قنوی، اجازه بدین که این بقیه این بحث رو بذاریم برای گفتگوی دیگه، چون شما نمیخوام یه اشاره کنید به همونطور که به درستی مطرح شد، اینو بگذاریم قشنگ به صورت یک گفتگوی کامل و مشروع.
خب
برای اینکه اگر با سرعت ازش بگذاریم باز خیلی مسائل هست که ممکنه بمونه باز مطرح نشه.
بسیار خب
بله، جناب میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به وقایع و اتفاقات روز ایران و جهان و به ویژه این اعتراضات و خیزش‌های مردمی، اینا برای چیست و چه اتفاقی افتاده؟ باز حرکتی بزرگ می‌بینیم، حالا گاهی خشونت‌بار است و گاهی اعتراضی.
بله، روز دوشنبه سالگرد 11 سالگرد واقعه 11 سپتامبر حمله به برج‌های مرکز تجاری نیویورک و ساختمان پنتاگون که هر سال مراسمی برگزار میشه، درست در سالگرد اون بنا به اعتراض به یک فیلم حدود 15 دقیقه‌ای، فیلم کوتاهی که در ساخته شده، تظاهراتی شد که در لیبی به کنسولگری آمریکا در بنغازی حمله شد و که این حمله برخلاف تظاهرات دیگه 4.5 ساعت طول کشید. در این حمله سفیر و 3 نفر دیپلمات دیگه در که داخل اتومبیل بودن اونجا چون آتش زده بودن در اثر خفگی گازهای ناشی از آتش مردند.
بله.
و این یه مسئله جهانی شد که الان چند از اون روز تا حالا صدر اخبار تمام، شاید اگرم نگم تمام جهان، دست کم در آمریکا و غرب قرار داره. همزمان با هم در قاهره مردم تعدادی به جلوی سفارت آمریکا رفتن، تظاهرات کردن، از دیوار بالا رفتن، پرچم آمریکا رو پایین آوردن، پاره کردن و روزی هم که نشون میداد یکی از ستاره های پرچم رو بریده بود، دستش گرفته بود و جلوی دوربین اونو هی تکون میداد. خب اونجا هم این تظاهرات شد، منتها در اونجا تلفاتی نبود، از هیچ طرف نبود و به هر نحوی بود پلیس تونست جان کارکنان سفارت رو نجات بده و اون اعتراض پوکش بکنه.
بله.
ولی در این حال اخوان المسلمین و گروه های دیگه اعلام کردن و گروه های تنوی اخوان المسلمین اعلام کردن که بازم تظاهرات بر علیه فیلم انکرد، بر علیه فیلم. در همین حال در یک دو روز گذشته گروه های مختلفی در مصر از جوان هایی که در آغاز انقلاب مصر شرکت داشتند و قبطی های مصر و اخوان المسلمینی ها، گروه های سکولار، اعلام کردن دور هم جمع شند و این حرکت رو، حرکت ایزایی این چنینی رو محکوم کنند. البته کار بسیار هوشمندانه است و توضیح خواهم داد که چرا.
بله.
خیلی سریع از این اخبار میگذرم برای اینکه همه جهان در جریان جزئیات این اخبار هستند. من که تونستم بین سطرها رو بخونم.
بله.
سعی کردم کاری نگفته ها رو بشنوم. این کسی که اعلام شد که فیلم رو ساخته گفتن یک مقاطعکار اسرائیلی در کالیفرنیا است، اسمش هم اعلام کردن سمباسیل. بعد معلوم شد که یکم این اسم خلابیه، بعد معلوم شد که اسرائیلی نیست و آسوشیتد پرس موفق شد به با تلاش زیاد دستیابی بکنه به اسم واقعی اون آدم که به نام ناکولا بسلی ناکولا که یک قبطی مصریه که در کالیفرنیا زندگی میکنه.
بله.
این از مدت هاست که تلاش زیادی بر علیه مسلمان ها میکنه. اینکه گفتم کار هوشمندانه‌ای در قاهره کردن این هست که 10% جمعیت مصر قبطی ها هستن و اگر اجازه داده بشه با اعلام مطلب که یک قبطی این فیلم رو ساخته، بیگمان قبطی های مصر به شدت به خطر میفتن و امکان درگیر شدن جنگ فرقهی مذهبی در اونجا خیلی بالا میره که بیگمان نه به نفع مصر، نه به نفع دولت مصر، نه به نفع مردم مصر، نه به نفع مسلمان هاست. فقط این فاجعه عمیق‌تر میشه به دست یکی دو نفر یا 10-20 نفر یا گروهی که کوچکترین ارزشی در برابر یک قطره خونی که این جوجه ها ریخته میشه ندارند. به هر حال این یه نفر این کار رو کرده، مشاوری که داشته کسی به نام استیو کلاین، این یک مسیحی ضد مسلمانه که شجر نامش رو گذشته و فعالیتاش و کارنامش رو سازمانی هست در آلاباما به نام دفتر حقوقی فقر جنوب جنوبی که البته اسمش اینه ولی کارش بیش از 20 ساله که کارشون ردیابیه و تعقیب گروه‌های نئونازی، فاشیست و کوکلوس کلان ها، نجات پرست ها هستن که تا حالا موفقیت های بزرگی به دست آوردن و امروز از یکی از منابع معتبر وسعتگیری این نوع حرکت ها هستن.
بله.
بنا به گزارش اون سازمان، این آقای استیو کلاین سابقه زیادی در حمله به مسجد ها و در همراه با گروه های خودشون حمله به مسجد های مسلمان ها و حتی به کلیسای معبد مرمون ها که میترامنی که میخواد رئیس جمهور بشه از اون مرمون هاست که بقیه مسیحی ها اونها رو مرمون ها رو مسیحی قبول ندارند و بعد به اقلیت های دیگه از جمله به کلینیک هایی که سخت جنین میکنن به اونجاها معمولا اینا حمله میکنن.
بله.